بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 50/2/18/94 اون وقت گذشته. اجازه ای بدید من چون امروز و فردا باید این بحث تمام بشه سوالا رو نپردازم، یکم کوتاه من برسم تمام کنم، چون این میخوام تمام بسته بشه، چون خیلی فاصله میفته لطمه میخوریم، بعد من در خدمتتون باشم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین. داشتیم توضیح میدادیم، گفتیم مرحوم علامه راه‌هایی رو که از دیگران نقل کردن که مشهوره، یعنی اینجا یه درس خارج کوچولو موچولو با همه نظریات و همه مطالب اینجا بیان شده، لکن خود دعوه مرحوم علامه اتناب نیست، همیشه مختصرگویی و کلیدها رو گفتن. مرحوم علامه اینجا کل اون نظریاتی رو که از گذشته هست نقل میکنه و نقد میکنه و نشون میده که در مورد حل بسیطه تا الان جز بنابر اصالت الوجود که ما توضیحش دادیم هیچ کسی هیچ نظریه ای نتونسته برای حل اشکال ارائه بده. بعد این راههایی هم که پیشنهاد شده، این راهها هم غلطن هم منتج نیستن. البته ایشون در عبارت نفرموده چرا غلطن و چرا منتج نیستن، حالا میخونیم کلماتو میبینیم. لذا باید تلاش کنیم، چون ایشون نظرشون اینه که هم غلطن و هم منتج نیستن، هم وجه غلط بودنشون رو پیدا کنیم هم وجه منتج نبودن. دو تا نظریه رو گفتیم، اون دو تای دیگه، اولیش از فخر رازی بود. فخر رازی متوفای 630 قمری است، یعنی توی دوره فلسفه مشاع و نقدهای به فلسفه مشاع گذشته فلسفه اسلامی است. آخرین نظریه ای رو که مرحوم علامه اینجا نقل میکنن از ملا هادی سبزواریه، که انه اعتقاد ایشون اینه که از اون دوره ای که ای بس طرح شده، که زمان فخر و بو علی و بعد بو علی و فخر و شیخ خواجه طوسی است، تا الی یوم هذا که ما داریم توضیح میدیم کسی بیان وافی و شافی نداشته، که تو این عمود گذر زمان 4 تا نظریه کلی ارائه شده. یکیش از فخر رازی بود که گفتیم، یکیش از ملا جلال الدین دوانی بود که گفتیم، سومیش از سید سنده. دوستان یه تیکه هم بگن، ما این سید سند و ملا جلال الدین دوانی و یکی دو نفر دیگر که بعدا تو وجود زنده و چون بیشتر صحبت میکنیم، اینها اصالتا مشربشون کلامه، اما کلام فلسفی، یعنی اگه به اینا بگید کتاب درس بده شفا نمیگرد، تجرید درس میده، اما کلام فلسفی، کلام خواجه طوسی و جزو بزرگان حکمت هم هستن، معروفن به سادات شیرازی، چون شیرازی هم بودن یا اونجا ساکن بودن یا بعضی خود شیراز زندگی میکردن. ملا جلال الدین دوانی است، میرسه صدر الدین دشتکی است، میرقیاس الدین دشتکی است و یکی دو نفر دیگه، اینها معروفن به سادات شیرازی. دو تا از این نظریه مال ایدو مال ایناست، یعنی این سادات شیرازی که معمولا تو قامزات فلسفه می اومدن حرف جدید ابتکار میکردن، اینجا هم پا به عرصه گذاشتن برای ابتکار نظریه. ایشون چی گفته برای حل قصه؟ عنایت کنید ببینید، ما اساس اشکالی که توضیح دادیم این شد که پس مشکل ما آقای ربیعی با محموله نه با موضوع، چون موضوع ها عوض میشن، محمول آخرش مشکل سازه. مشکلمون فرع و ثبوت المثبت له نیست، چون محمولمون موجودیت فرع و ثبوت المثبت له برامون ایجاد اشکال کرده. پس بیم حل کنیم. اولی اومد فرعیت رو دست زد، ببخشید، اولی فخر رازی، فخر رازی اومد قاعده رو نسبت به حل وسیله تخصیص زد، دومی اومد فرعیت رو دستکاری کرد، سومی میخواد محمول رو انکار کنه. دقت کنید، این کار اگر درست در بیاد متن اصالت الماهیه هم میشه تو نگاه فلسفی، یعنی اگر کسی بتونه موجودیت رو براش به ازا نداشته باشه بگه هرچی هست همون موضوع از انسان هست. این دیگه مر و مخ و مغزه اساس ماهیتش در میاد. حالا چی گفته ایشون؟ فقط عنایت کنید این قضیه سخت‌تر از اصالت ماهیته. ببینید قاعده فرعی چی میگفت؟ میگفت ثبوت المحمول للموضوع فرع تحقق الموضوع فی الخارج سابقا. درست شد؟ پس تقریر قاعده میگفت تو ذهن اگر ثبوت المحمول للموضوع داری باید قبلش موضوع داشته باشی. حالا اگر کسی بخواد بیاد و با توجه به تقریری که تو بحث محقق دوانی گذشت ما گفتیم نه، اصلا ثبوت و شیئن لشیئن ثبوت المحمول للموضوع فرع و ثبوت الموضوع هم ذهنن هم خارجن، موضوع باید هم تو خارج قبل از اینکه محمول بخواد برش بار بشه باشه، هم تو ذهن ما باید قد فرقنا عن الکلام فی الموضوع تا نوبت به محمول برسه. بعد موضوع تمام کنیم بعد بگیم نوبت به محمول برسه. حالا که اینطوره پس ما اگر میخوایم محمول رو منهدم کنیم هم باید خارجن منهدمش کنیم هم ذهنن، و الا اگه خارجن منهدمش کردیم ذهنن منهدمش نکردیم اشکال دوانی باقی میمونه. اگر ذهنم منهدمش نکردیم خارجن هم منهدمش نکردیم خب اون دوره تسلسلی که اول گفتیم باقی میمونه. پس ما باید هم ذهنم خرابش کنیم هم خارجن، و الا اگه خارجن منهدمش کنیم اما تو ذهن باشه میگیم خوشکار نداره، بالاخره حتی تو ذهنم بخواد محمولی برای موضوع ثابت بشه قبل از اینه که موضوع تکلیفش معلوم باشه، همونطور که تو خارج باید معلوم باشه. پس شما اگه میخوای محمول منهدم کنی هم خارجن باید بکشیش هم ذهنن بکشیش تا بگی آقا من اصلا نخواستم ثبوت و شیئن لشیئن کنم تا شما بگید فرق ثبوت مثبت له. این کاریه که سید سند انجام داده، گفت آقا ببینید این موجودون که محمولتونه نه از جهت خارجی نه از جهت ذهنی و نه از جهت لفظی هیچ باری نداره. یه توضیح بده. اول آسونه، شما اصول خوندید لفظی موجود چی یعنی چی؟ یعنی ذاتون ثبت له وجود. اگه انسان بخواد موجود باشه یعنی الانسان و ذاتون ثبت له وجود. پس انسان رو باید تو رتبه سابق بر ثبوت وجود برای او این ذات رو مفروض داشته باشیم. خب اشکال پیش میاد. ایشون میگه بابا موجود تو عربی مشتقه، بعد شما مشتقه که تحلیل میکنی میگی ذاتون ثبت له و بعد این توضیح ها پیش میاد. موجود یه معناییه که تو عربی با قالب مشتق میاد، تو زبانهای مختلف هم کلمات مختلف دیگه ای حامل این معنا، و ما یه فیلسوف که کاری با خود لفظش نداریم، ما با اون معنایی کار داریم که امروز تو عربی با این کلمه ادا میشه، تو فارسی، تو انگلیسی، تو زبانهای مختلف با کلمات مختلف بیان میشه. وقتی این معنا داره با کلمات مختلف بیان میشه پس معلوم میشه خصوصیات خاصی هیچ کدوم از این کلمات دو اون معنا ملحوظ نیست. تو عربی چون با قالب مشتق باید بیانش کنی، بعد میگی مشتق چیه؟ ذاتون ثبت له الوجود. بعد میگی موجود چیه؟ یعنی ذاتون ثبت له الوجود. مشکل برات ایجاد میکنه. ما این معنا معنایی که تو فارسی اصلا مشتق نیست، تو فارسی بهش میگن هست. خب این معنا چیه؟ به جهت لفظی معنای بسیطه، گول نخور بگو مشتق به معناییه ذات و ثبت بعد مشکلات برات. یه معنا بسیطی ساده. خب اون معنای چیه که این معنای ساده رو به شما میده؟ میگه بابا این معنا یه لفظه، اشاره میکنه به یه حیثیتی. یه لفظه اشاره میکنه به یه حیثیتی. این لفظه که گفتیم هست یا موجود این حامل یه معناییه.
اون معناه چیز خاصی نیست، بار نداره، اون معنا اشاره به یه حیثیتی داره. اون حیثیته چیه؟ گفت بابا وقتی ایشی از کتم عدم خارج میشه، یعنی دیگه آثار خاصش برش بار میشه، وقتی میخوایم اشاره کنیم که این اثر داره بگیم هست، یا میگیم موجودون، و الا نه موجودون به اون معنای تخصصی لفظیه که یعنی ذاتون ثبت له الوجود، بعد بگید اگر الانسان موجود پس الانسان ذاتون ثبت له الوجود، پس انسان باید باشه تا بعد وجود بخواد براش ثابت بشه. نه این تحلیلا درسته، چون موجود به این معنا اینجا به کار نمیره. نه اون معنا که ما بگیم که یک معنایی به نام هستی باید تحقق خارجی پیدا بکنه، اونم نداره. ما مرادمون از کلمه موجود یا کلمه هست یه معنای ساده و بسیط و غیر مرکبه که اشاره به یک حیثیت خاصی داره. اصلا یه هستی چیزی غیر خود اون ماهیته نیست، این ماهیت وقتی رفت دار خارج اثر برش بار شد بر خودش، بعد ما تعبیری از او درست میکنیم، یه حیثیتی انتظام میکنیم، اسمشو میذاریم چی؟ هست، یا میگیم موجود. پس این محموله چیزی نیست که برای چیزی ثابت شده باشد تا بعد فرع و ثبوت موضوع باشه. پس سید سند چطور کرد؟ محمول منتفی کرد. قاعده دوباره رو پیاده کنیم با حرف سید سند. من قبول دارم ثبوت المحمول للموضوع فرع و ثبوت الموضوع، من قبول دارم، اما باید محمولی باشه که بخواد ثابت برای موضوعی بشه تا این موضوع بخواد تحقق قبلش داشته باشه. ما محمولی نداریم اینجا، ما چیزی که داریم همون انسان است و هیچ چیز دیگری هم به انسان اضافه نشده، هیچی برای انسان ثابت نشده، فقط اون انسانه الان اثر پیدا کرده. ما برای بیان این جنبه یک کلمه درست کردیم به نام هست. ببینید عبارت رو جانم داریم میگیم یه حیثیتیه که مال خود این محمول است، مال خود موضوع است. بخونم همیه تیکر رو ببینید روش تا بعد وارد نقدش بشیم. و بعضی از فلاسفه یعنی سید سند الال قول به ان الوجود لا تحقق لد، این وجود هیچ تحققی نداره، ولا ثبوته، هیچ ثبوتی نداره. تحقق همون معنای ثبوته، نمیگه فرع ثبوت المثبت لد، میگه اصلا محمولتون ثبوت نداره، وجود نداره، تحقق نداره، لا فی ذهن ولا فی خارج. این نه تو ذهن چیزیه نه تو خارج چیزیه. خب پس چیه؟ حالا میگه، حالا عنایت کنید، ولل موجود معنا بسیط، یه اصلا مرتب نیست ذاتون ثبت له الوجود، یه معنا بسیطه که آقا شاهدش چیه که میگی معنای بسیطه؟ نرید تو فضای عربی با مشتق بگید گیر کنید، یعبر عن بالفارسیه به هست، ببین تو فارسی ازش با تعبیر هست خبر داده میشه، ممکنه تو زبون دیگه ای با کلمه دیگه ای. پس این خصوصیات خاصه الفاظ شما رو به غلط نندازن. خب پس چرا ما مشتق گرفتیمش؟ میگه ولی اشتقاق سوری و سوری یعنی لفظی، یعنی این تفنن لفظیه، ما تو عربی براش کلمه ای نداشتیم، مجبور شدیم یه مشتقی بسازیم بگیم موجودیت. خب حالا که این محموله ثبوت نداره، فلا ثبوت له، این که ثبوت نداره، وقتی ثبوت نداشت حتی یتوقف على ثبوت الماهیه، اگه محمول چیزی بود بعد شما میگفتید این بخواد برای او اثبات بشه فرع بر اینه که او قبلا باشه، ما چیزی برای او اثبات نکردیم. خودش ما قاعده رو میگه من قبول دارم، میگه من کبرا رو قبول دارم، مشکل حل وسیطه بود، من حل وسیطه مشکل چه حل میکنم؟ قاعده رو من قبول دارم. قاعده چیه؟
ثبوت المحمول للموضوع فرع ثبوت الموضوع، من قبول دارم. اگرم اینجا میخواستم چیزی برای موضوع اثبات بکنم، بعد باید موضوع رو تو رتبه سابقش پیدا میکردم، اما من چیزی اثبات نکردم برای موضوع. خب دوستان عنایت کنید، خب این حرف با یه سری بدیهیات ما سازگاری نداره. خب ما حالا یه تقریر میکنیم برای اینکه خودش غلطه، یه تقریر میکنیم که چرا مشکل رو حل نمیکنه. دوتاشو ببین. ایشون رفت ماهیه تر اصلی کرد. بله که انده
یه جوریه.
آقا عنایت کنید، عنایت کنید دوستان، این بیان، این بیان اوج اصالت ماهیت. ما بعدا انشاءالله تو وجود داریم دوباره یه بیانی از سند میخونیم، میبینید اشد و انتباقا بر اصالت ماهیت. یادتون تو دعوای اصالت الوجود و ماهیت میگفتیم اصالت الوجودی کسیه که ماهیت پوچ کنه، اصالت الماهیتی هم کسیه که وجود رو پوچ کنه. لذا کسانی که میگفتن اگر اصالت با وجود باشه و ماهیت پوچه پس ادراکات ما چیه؟ یادتون بیاد اونم فرض میگرفت که اصالت الوجود ماهیت میخواد پوچ کنه، میگفتیم به ادراکات ما چیه؟ پس این کسرات تو خارج چیه؟ ها که از اگه کسی اصالت الماهیتی مر اصالت الماهیت بیسته باید وجود رو پوچ کنه. این سید بزرگواری کار کرده، این میگه اون چیزی که شما پیش بگید موجودن و وجود هیچی نیست، ما هرچی داریم ماهیته. بله برهان اساس ماهیت یادتون بیاد، اساس ماهیتی هم یادتون میاد دلیل اول اساس روزی که تقدیر کردیم گفتیم الماهیت من حیث و یلیست الهیه، پس ماهیت نیاز به مخرج داره. بعد اساس ماهیت اون که ما هم مخرج چه قبول داریم، ما هم قبول داریم که ماهیت در حد ماهی شارحه هیچ اثری نداره، اما برای تبدیل شدن به ماهی حقیقی نیاز به علت داره. اما علت چه کار میکنه؟ خود ماهیت رو دارای اثر میکنه. پس ما چیزی به جز ماهیت هیچ جای عالم واقع نداره. این هم تهش داره همینو میگه. حالا الفاظ تسامح آقا سوری شما جو موضوع له چی شد او چی شد، این که بابا من تایید ذهنم چیه، شما اصل چی جو گفتی اساس وجود اساس ماهیه، اساس وجود اگه گفت اسباب وجوده گفت ماهیت باید پوچ کنی دیگه، هر چی اثر داری ما رو ماهیت باید بدیش به وجود. بعد گفتی ما یه سری آثار داریم یه سری احکام داریم مال ماهیتن چه کارشون کنیم، رفتیم خودمون رو کشتیم تا بتونیم مثلا کسرت و ماهیت بگیریم برگردونیم به وجود که ماهیت پوچ بشه. این آقا نقطه 180 درجه مقابل ما ایستاده، میگه ماهیت اصیله، یعنی ماهیت اثر داره، هرچی از مال خود ماهیته، بری بالا بیه پایین همه چی مال ماهیته، نه تو ذهن نه تو خارج هیچی غیر از ماهیت نداره. یه اوج اصالت ماهیته. تو زمانی هم داره یه حرف میزنه که اصلا لذا اصالت اوج ماهیت مطرح نیست، یعنی زمانن متقدمه برای دعوا هست، اما ببین چقدر دقیق حرف زده. خب مرحوم علامه میگه آقا این مطلب خواهلا غلط. چرا غلط آقا؟ خودتون بگید خواهلا اصالت با وجود این مطلب ذاتا غلط، اصالت با وجود. خب حالا مطلب دوم آقا حواساتون رو به من بده یه مقدمه. اگر ما اصالت رو به وجود بدیم الانسان و موجودون میگه ماهیت پوچه اصالت با وجوده، هیچی غیر وجود نداریم، اما اصالت الوجود تونست ماهیت رو توضیح بده یا نه؟ تونست. انسان و موجوده نیگه الوجود و موجوده، اما وجوده یه آثار خاصه ای داره که او آثار سبب شد شما بتونی حدی به نام
امسال رو داشته باشی. و در جای دیگه آثار دیگه ای داره که حد دیگه ای میتونه بهت بده به نام فرس.
پس شما طبق اساطیر الوجود درست ماهیت رو پوچ کردی، اما تونستی توضیحش بدی، یعنی تخصص نوع ثالثت خراب نشد.
اما حالا ما از این آقا سوال میکنیم، میگیم اگر شما بگی این موجود هیچ، خب و هیچی تو این محمول نیست، خب ما که بلوجدان میدونیم این یه قضیه است، یه تصدیقه، یعنی یه محمولی داره برای موضوعی اثبات میشه. پس او چیه که داره برای موضوع اثبات میشه؟ اگه تو میگی ما هیچی نداریم غیر ماهیت، پس معنای الانسان و موجودون میشه الانسان و انسانون، یا باید بگی یکی داره و بگی الانسان و انسان. خب به خلاف طبیعیه، یعنی شما نمیتونی برای موجودیت هیچ معنایی قائل نشی. خب حالا اگه معنا قائل شده دوباره همون اشکال سر در میاره، بالاخره ثبوت و محمول للموضوع یحتاج الی ثبوت موضوع، چیکار میکنی؟
پس این جواب آخرش مشکل ما رو برای توضیحمون از حل بسیط حل
ها؟ ببینید شما قرار بود راه حل بدید که هم قاعده فرعیه رو ما قبول کنیم هم حل بسیطه رو قبول کنیم و اینا با هم منافی نباشن، یعنی ینقص استاد نتونستی آخرش کنم
و همین کفایت میکنه برام. پس نظریه باطل، چون شما آخرش وقتی بگی این موجوده هیچی نیست، اصلا سلم نه هیچی نیست، اصالت با ماهیت، هیچی ما غیر ماهیت نداریم، سلم نه. حالا سوال ازت میکنیم، بالاخره چیزی ثابت شده برای انسان یا نشده؟
خب تصدیق داری یا نداری؟
های تصدیق داری، یه محمولی داری در کنار موضوعت، حالا او چیه؟
اگه او هیچی غیر انسان نیست، بین الانسان و موجود مثل الانسان و انسانونه، خب نیست، خلاف بداره. بعدی اصلا ما یه چیز داریم به نام الانسان و موجودون، یه چیز داریم به نام انسان فرد که محمولی براش ثابت نشه، یه چیزی هم داریم به نام الانسان و انسانون، اینا همه هر کدومش با هم دیگه فرق داره. الانسان و موجودون حل بسیط است، حالا توضیحش بده. نمیتونی توضیحش بدی، آخرش حرف شما توضیح الانسان و موجودون نشد.
چیه؟
خب خلاص بده. ببین خود منم که خواستم با اساطیر الوجود توضیح بدم توضیحش دادم، یعنی آخرش یصح السکوت یقنع الانسان، توضیحش حل کرد. شما نتونستی آخرش توضیح بدی، آخرش هر جا رو بلند میکنی یه جاش میوفت جا.
متوجه شدم، فهمیدم. همون جواب
ذهن یه چیزی دعوای ما سر حل بسیط است، حل بسیط یه قضیه است، قضیه جاش کجاست؟ تو ذهن. هیچ بیرونی نیست که بگیم ذهن ما نمیتونه بیرون رو تحلیل کنه، یه چیزی تو خود ذهن. لذا اینجا من تعبیر از چی استفاده کنم؟ میگم توضیحش بده، چون پیشته، تو الانسان موجود رو داری، نمیتونی الانسان موجود رو کنم. آقا چی گفت؟ موضوع لیش چیه؟ داشت همین رو میگفت، آخرش باید قضیه رو توضیح بدی.
این از ذاتش
میاد. آفرین. اما از ذاتش پس یه چیزیه. خب بگو چیه؟
اما عینش دیگه.
خب نه، عینش نمیتونه باشه.
چرا دیگه؟ میخوای ما مثلا توضیح بدی، مجبور میشی تو ذهن یه تفکیک قضیه
بدی. چجور من طبق اساطیر الوجود یه طوری توضیح دادم که هم غیرشه هم عینشه؟ ببین من طبق اساطیر الوجود الانسان موجودون رو توضیح دادم. ببین اولش گفتم این نظریه نقطه 180 درجه مقابل ماه. ما هم یه عنصر داریم، اینم یه عنصر داره، اما ما با یه عنصر دو عنصر توضیح دادیم، اما این آقا با یه عنصر نمیتونه یه عنصری که داره دو عنصر رو توضیح بده، نمیتونه. لذا میگه مجبورم بگم هیچی نیست، خلاف به ظاهر.
قبول
بله ذهنیه. خب دعوا رو هم اول گفتیم دعوا ذهنیه، ما ده بار توجیه نکرد. نه این یعنی که حد وسط استدلالمون ندیدید تو حرفا. اگر حد وسطی که باش به نتیجه رسیدیمو در ضمن نتیجه ببینی اینو نمیگی.
حد وسط ما چی بود؟ دوباره هی بگی. ای سر تخصص سوار شد، تخصص سر تشکیل سوار شد. حد وسط ما ای بود که من آثار مختلفی دارم که این متنه، آثار مختلفم سبب التزاع حد شد، سبب ساختن حد شد. پس انسان موجودون یعنی موجودی اصیل است که اون موجود دارای اثری است که انسانو به من میده و ضمن مکان الانس جای اینا رو عوض میکنه. این توضیحشه. بله 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 بله. نمیتونیم. آفرین. پس بگید. سلمنا. پس بگید اصالت الماهیه به هیچ وجه من الوجود توار توضیح علی بسیطه رو نداره. ما هم همینو میخواد.
خب.
من کفایت مذاکرات بدم. بریم سراغ بعدی. جواب بعدی. جواب بعدی سخت‌تر از این هست. عنایت کنید. جواب بعدی مال ملا هادیه. جناب ملا هادی رضوان الله علیه، جناب ملا هادی رضوان الله علیه، بالبناء علی اصالت الوجود خواسته حرف بزنه، اما حرفی غیر از حرف ما. بالبناء علی اصالت الوجود، اما حرفی غیر از حرف ما. برای که حرف ملا هادی توضیح بدم، یه مقدمه یادآوری میکنم اگه برسم. مقدمه رو ببینید دوستان، یادتونه که وقتی می‌خواستیم تشکیک رو توضیح بدیم، تشکیک ارضی رو می‌خواستیم توضیح بدیم، ملا هادی چجور تشکیک ارضی رو توضیح داد؟ یه نقلی کردیم بعد نقدش کردیم. تو ملا هادی گفته که آقا، ملا هادی گفته آقا ماهیت ها مثل مشبکان، مثل یه شیشه ای که مشبک مشبک باشه، رنگی شیشه رنگی ها قدیم یادتونه، یه تیکش یه رنگ بود، یه تیکش یه رنگ بود، یه تیکش یه رنگ بود. بعد وجود مثل نوره که به اینا میتابه، نور از اینا که میگذره هر کدوم یه رنگ به ما میدن، یه اثر به ما میدن. ملاحظه گفت کسرتی طوریه، مثلا کسرت عرضی. بعد ما چی بهش گفتیم؟ گفتیم آقای ملاحظه، خب خود اون مشبک ها موجودن یا نه؟ ما قراره با یه عنصر توضیح بدیم، یعنی با یه نور توضیح بدیم کثرت رو، نه نوری هست یه چیزی به نام مشبک سبب اختلاف بازتاب میشه. اگه یه چیزی غیر نور داشته باشه، یعنی یه عنصر دوری داشته باشه، که دیگه مشکل نداره. ما همه دعوامی بود که بدون این که اون دوه رو اثبات، حالا شما با اون دوه بگو مثل این مشبک ها، مثل این حلقا، اینها اگه هستن بخش اصول دوم، اگه نیستن تا این نوری که چیزی مقابلشه چطوری تکثر رو در برداره؟ این بحث ما اون موقع باش کردیم. منادی همون نظریه اینجا دوباره استفاده میکنه. این یه مقدمه دوم دیگه اضافه کنم، فرق منادی توضیح بدم. یادتون بیاد تو اصول فقه بحث مقدمه واجب، یه چیزی خوندیم به نام شرط شرعی. چی بود تو شرط شرعی؟ مقدمه اونجا داشتیم یادتون بیاد. اونجا میگفتیم که آقا طهارت ولو بیرون صلاته، صلات شیء و طهارت شیء، اما یه اثری داخل صلات میذاره. طهارت بیرونه، اثرش داخله. گفتیم اونجا گفتیم به قول ملا هادی تقیدون جزء و القید خارجی، طهارت خودش بیرون، اثرش داخل صلات. بعد گفتیم این معنای شرطه، اما جزء چجوریه؟ هم خودش داخله، هم اثرش داخله، هم تقیدون جز اون، هم قید داخله، خودش هم جزه. اصلا معنای جزئیت اینه. چرا معنای جزئیت اینه؟ چون وقتی ما میخواییم یه مرکب داشته باشیم که یه چیزیست که تشکیل شده از این اجزاءه، اما خودش غیر از اجزائه، یعنی این اجزا باید اثری داشته باشن که این اثر بیاد جزء دیگه هم بیاد یه اثری بذاره، جزء دیگه هم بیاد یه اثری بذاره، از این آثاری مرکب شکل بگیره. اون جزءها قید ما، اون اثره که میشه معنای حرفی، اون اثره تقید ماست، اونم مرکب کل ماه. پس ما وقتی صلات داریم، یه صلاتی داریم که تو این صلاته یه سری اجزا داریم مثل رکوع و سجده، رکوع و سجده خودشون داخل صلاتن، یه اثری هم رو صلات میذارن. مثلا میگیم از صلات المتقیده به رکوع، غیر از صلات غیر المتقیده به رکوع. پس ببین رکوع یه اثری داره رو صلات میذاره، اما این اثر از نوع معنای حرفیه، یعنی ارتباط و صلات با رکوع یه صلات درست میکنه که این صلات اگر غیر مرتبط با رکوع بود یه صلاته دیگه ای بود. میگفتیم این تقیده، این اثر معنا حرفیه. بعد اینطوری توضیح میدادیم، میگفتیم آقا صلات یه مرکبیست، این مرکب گاهی اجزایی داره که هم جزء داخله هم اثرش داخله، این اسمش جزء مصطلحه. گاهی اوقات جزء بیرون اثرش داخله، این اسمش شرطه. میگفتیم استقبال و طهارت و اینا شرطن، اما رکوع و سجده و سوره جزءن. درست شد؟ خب حالا همین استدلاله، همین کیفیت تحلیل رو بیاریم سر ما نحنوتی پیاده کنیم. ملا هادی گفت تو دار هستی ایطوریه، وجود خب اصیله، پس ما یه چیز اصیل بسیط داریم به نام وجود، به این معنا یه وجود بسیط داریم. خب یه هیچی هست، یه نگاه به وجود، نگاه درست و برهانیه. یه نگاه دومی هم داریم، وجودی که متقید به قیدیست به نام ماهیت انسان. خب حالا سوال میکنیم، این الوجود المتقید به قید الانسانیه، الوجود المتحیز به حیثیت الانسانیه، الوجود المتأثر به اثر انسانیت، خود انسانیت هم هستش تو عالم وجود یا نه؟ ملا هادی میگه نه، اصالت با وجوده، ما ماهیت نداریم. پس خود او قیده مثل طهارت بیرونه، نداریمش. اما اثر القید داریم، اثر القید سبب میشه وجود متحسس به حسه این اثر بشه. میگیم وجود دارای این اثر در مقابل وجود دارای اون اثر. پس ماهیت خودش نیستش اما اثرش، این میشه همون نظریه مشبکا که گفتم، نوره میاد به مشبکا میخوره متکثر میشه، اما مشبکا خودشون نیستن، مشبکا کیان؟ ماهیتن. ماهیت کیه؟ همون قیده که بیرونه نیستش، اما اثرش که سبب اختلاف و تکثر میشه میشه. بگید آقا هست. ملا هادی حالا با این توضیح، حالا بیم قاعده فرعی توضیح بدیم با این نگاه هستی شناسی که ملا هادی درست کرد، بیم قاعده فرعی توضیح بدیم. ثبوت المحموله للموضوع، یعنی ثبوت الموجودیه للانسان فرع و ثبوت الانسان. شرمنده، ما انسان نداریم اصلا، ما از تحت قاعده فرعی رفتیم بیرون، چون اصلا انسانی ما نداریم، ما موضوع منکریم. چرا انسان نداریم؟ چون انسان قیده، قید تحقق نداره، تقیدش هست لذا تکثر میسازه. وجود به معنای عام یه نگاه صحیحه، الوجود المتحسس به حسه انسانیت، المتحیث به حیثیت الانسانیه، که غیر از وجود متحیث به حیثیت الفرسیت، اینم یه موجود یه نگاهه. اما خودی انسان، خود فرسه که میخواد موضوع ما باشه تحقق نداره. همین یک تیکر بخونیم آقا. و بعضهم الالقول به ان الوجود ليس له للوجود الا المعنى المطلق. معنای مطلق چیست؟ و هو معنى الوجود العام، همون حسی در مقابل نیستی داریم. دیگه چی داریم؟ برای وجود یه معنا دیگه هم داریم، ولی حسد. حسد کیه؟ و هو المعنى العام المضاف الى ماهیت ماهیت وجود الانسان، وجود الفرس، وجود القرد، وجود الشجر. اما چجوری طوری نسبت میدی؟ به حیث یکون و تقیید و داخلن فی معنى الوجود و القیدو خارجن. ماهیت نداریم ما. همون نظریه مشبکا رو داریم میگیم که یه نور میتابه، مشبکا سبب بازتاب نور میشن، ولو خود مشبکا نیستن. خب حالا که اینطور شد، و عمل فرد انسان که تو میگفتی انسان چیه؟ و هو مجموع المقید و تقیید و القید فلیس له ثبوتون. انسان وجود نداره. چیش وجود داره آقا؟ آقا برفض بگو. میگه وجود شما رو قبول دارم، حسش هم قبول دارم، یعنی اثر خاصه ای که توی وجود هست و تو وجود نیستم قبول دارم، اما قید یعنی خود ماهیت انسانیت که بخواد اینجا اضافه بشه که من یه ماهیت خارجی داشته باشم رو قبول ندارم. نتیجهش میشه پس من موجودیت دارم تو محمول، موجودیت متحسسه هم دارم باز تو محمول، اما انسان ندارم. پس اصلا قضیه قاعده فرعی موضوع نداره اینجا. قبول داریم اگر ثبوت شیء لشیء میشد قبول داریم. خب آقا جوابتون به یه حرف چیه؟ جواب فردا میدیم انشاءالله. و صل علی محمد و آل محمد. بهترین کسی که اینو قشنگ شرح کرده آقای مطهری در شرح نیست. منظور قسمت ارضی توضیح کرد، قسمت ارضی تو بیان الله حالی داده، خیلی رو شیرفهم میکنه در آقا.